أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبیه سابع به حسب مصباح الاصول درباره این مسئله است که آیا اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره شد، آیا در این صورت علم اجمالی منجز است و اون معلوم بالاجمال منجز می شود، یا اینکه نه؟ منهج بزرگان در بحث از این مطلب دو قسمه. بعضی مالند شیخ اعظم و بسیاری از بزرگان ابتداءً شروع فرمودن به ادله این بحث و احکام این که آیا حالا منجز هست نیست یا باید تفصیل قائل شد، ابتداءً ادله رو بحث کردن، بعد وارد ضابطه و تعریف شبهه غیر محصوره شدن. منهج ثانی که در مصباح الاصول بر این منهج مشی فرمودن اینه که ابتداءً بحث از ضابطه رو طرح فرمودن و بعد بحث از احکام و ادله رو فرمودن. خب به حسب ابتدا منطقی به نظر میاد که مثلا روش مصباح درسته، چون در هر بحث ابتداءً باید ما موضوع بحث را مشخص کنیم، بعد از احکام و ادله احکام بحث کنیم، بدونیم سر کیو میخواییم بتراشیم، چه بحثی رو داریم. خب منطقا اقتضا میکنه که ما اول همین روش مصباح الاصول رو داشته باشیم، اما در مواردی که اینجور نیست که موضوع بالمره مبهم باشه برای انسان، این از یه طرف، و از طرف دیگر شناخت اون موضوع و بیان ضابطه بر او به حسب ادله ممکنه مختلف بشه، و مادامی که انسان ادله رو ندانه نمیتونه یک ضابطه درست و تمامی که مانع و جامع باشه بیان بکنه. در این موارد علی خلاف اون چیزی که ابتداءً به ذهن میاد، منهج صحیح اینه که اول اقوال و ادله بیان بشه و بعد اون ضابطه و تعریف بیان بشه. بله اگر موضوع جوری باشه که بالمره برای انسان مبهمه، هیچ حدود و ثغوری از او براش روشن نیست، خب اینجا درسته، بالاخره میخوای راجع به چی اقوال بگی، میخوای راجع به چی ادله اقامه بکنی، اونجا درسته. ولی اگر اینجور نباشه، تا حدود زیادی معلوم مقصود از این موضوع چیه، حالا همه جهاتش آشکار نیست ولی فی الجمله معلومه، در این صورت اگر تشخیص تعریف و ضابط توقف داشته باشه بر توجه به ادله، قهرن منهج ثانی این، یعنی اون منهج که اول ادله رو بگیم بعد ضابطه رو بگیم، اولا خواهد بود و در مقام این چنینه.
اثر علمی هم داره
اثر علمی هست که در مقام تعلیم و تعلم، در چون این روش ها خیلی هاش مقام تعلیم و تعلمه و در حقیقت روش بیان مطالبه، که این خودش در مقام تعلیم و تعلم مهمه، ولو در صلب موضوع مورد بس این دخالت نداره خیلی، ولی در مقام تعلیم و تعلم و توجه چرا. پس بنابراین ولو این که به نظر میاد منهج شیخ اینجا اصح هست از این جهت که عرض شد، چون اینجا از جاهاییست که همونطور که در انشاءالله اثناء بحث روشن خواهد شد، ما بخوام ضابطه و تعریفی برای شبهات غیر محصوره بگیم بدون توجه به ادله نمیتونیم چیزی بگیم. از این جهت اول بیان ادله از این جهت اصح و اولاست. اما حالا چون ما عرض کردیم که بر طبق مثال الاصول مشی میکنیم برای اینکه یک کتاب مورد مطالعه متوسط خوبی در اختیار باشه، خب بر اساس اونچه که در مصباح الاصول فرمودن مشی میکنیم. خب در مصباح الاصول فرمودن که ما در شبهه محصوره در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول تحدید موضوع و بیان مراد از شبهه غیر محصور است و مقام دوم بیان حکم شبهه غیر محصوره و ادله اون. اما در مقام اول که ضابطه و تعریف شبهه غیر محصوره باشه، خب توجه می فرماید که شبهات غیر محصوره، حالا نام اون چیزی که بدون از این کلام به ذهن میاد، یعنی اطرافش خیلی فراوانه، محصور نیست که انم، حالا محصور عرفی نیست الا غیر محصور واقعی که ما در عالم نداریم، همه چیزها بالاخره غیر متناهی که نیست، یعنی به حسب ذهنهای متعارف قهرن مثلا محصور نیست، نمیشه گفت. این هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات حکمیه وجوبیه قابل تصریح هست، هم در شبهات حکمیه تحریمیه، اگرچه بیشتر در شبهات تحریمیه مثال زدند و بحثا رو اون طرف بردن و بعضی شاید گفتن اصلا در شبهات وجوبیه این بحث جاری نمیشه، ولی که ظاهر اینه که در هر دوتا میان. حالا در شبهات تحریمیه مثلا انسان میداند که یکی از مثلا یا بعضی از ذبایح فرض کنید مرغ در ایران درست ذبح شرعی نمیشه، شرایط ذبح درش مراعات نمیشه. حالا این کجاست؟ قم، تهران، سمنان، مشهد، اصفهان، شیراز، نمیدونم، ولی میدونه تو ایران هست یک جایی که درست ذبح علا وزان و قرار شرعی انجام نمیشه. یه وقت اینجوری، یا میدونه در قم مثلا بعضی از جایی میفروشن مرغ را، این مرغ ها ممکنه شرایط ذبح شرعی درش مراعات نشده باشه. خب که بعضی ها دیدم مرغ نمیخورن، میگن ما هم چه علم اجمالی داریم و که اینجوریه. خب این به خدمت شما عرض شد که پس حرام است. میدانه بعضی از خوردن بعضی از این مثلا مرغ ها چون مزکا نیست حرام است. خب اطرافش چقدر؟ غیر محصوره. در شبهات وجوبیه مثلا میدانن که بین اینایی که فرض کنید حجاب رو مراعات نمی کنن، میداند در بین اینا بعض افراد هستن که اگر به اونها نهی بشود یا امر به حجاب بشود یا نهی از بی‌حجابی بشود، اینا شرایط تأثیر و شرایط سایر شرایط امر به معروف و نهی از منکر درشون وجود داره. اما این مرددان بین ده ها هزار نفر است که حجاب و مراعات نمی کنن، میدونه تو این بی‌حجاب ها اینجور نیستن که همه جوری باشن که اگر امر بکنیم به ستر یا نهی بکنیم از کشف این اثر نداشته باشه. نه، هستن توشون کسایی که اثر میکنه، اما مردد این اطراف بین موارد عدیده و فراوان. پس شبه وجوبیه است که مر من واجب است امر به معروف، میداند این وجوب امر به معروف در اینجا هست مثلا به خاطر این که شرایطش وجود، یا میداند وجوب نهی از منکر هست ولی اطراف خیلی وسیعه، خیلی متکثره. خب بس در اینه که آیا اینجاها واقعا باز علم اجمالی منجزه، هم نسبت به موافقت قطعیه، هم نسبت به مخالفت قطعیه، هم حرام است مخالفت قطعیه و هم واجب است موافقت قطعیه، یا باید تفصیل داد نسبت به مخالفت قطعیه بگیم بله منجز است، نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست، یا جا به جا مواد فرق میکنه، موارد فرق میکنه. بس اینه. حالا برای شناخت شبهه غیر محصوره ضوابط متعددهی بزرگان بیان فرمودن و مهم اونها همین پنج تاست که ایشون در مصباح الاصول از میان اونها انتخاب فرموده و بیان فرموده. ضابطه اولی که ایشون نقل میکنن این هست که مقصود ما از غیر محصوره عبارت است از اونجایی که شمارش اطراف مشکله، معصوره. هر جا اطراف علم اجمالی به تعدادی بود که بخوایم بشماریم این عسر داره، سختی و مشقت داره این شمردن، این اینجا میشه شبهه غیر محصوره. مثل مثالایی که زدم، ما بخوایم بشماریم تعداد مرغ هایی که در قم یا در ایران، خب خیلی مشقت. بخوایم بشماریم تعداد خانم های بی حجابی که حالا احتمال میدیم در بین، یعنی علم داریم در بین اونا کسانی هستن که شرایط امر به معروف به اونها یا نهی از منکر از اونا وجود داره، شمردن اینا واقعا صعبه و عسر داره. پس اینجا میشه شبهه غیر محصور. این ضابطه دو تا اشکال واضح داره و نمیدونه بگیم این ضابطه برای شبهات محصور و غیر محصور. اشکال اول این است که خود این ضابطه نداره، چون به حسب موارد، به حسب اشخاص، به حسب زمان در اختیار مختلف میشه و به حسب اون شیئی که میخوایم بشماریمش مختلف میشه. مثلا اگر یه آدمی باشه خیلی سریعه در شمارش، دیدید بعضیا مثلا پول که دست میگن یک آن میگذره تمام میشه میشمارن، یکی حالا دو ساعت، یکی بار. افراد مختلفه. به قول آیت الله زنجانی فرمودن که منزل پدر ما گاهی ختم صلوات گرفته میشد، مرحوم آقای است احمد زنجانی رضوان الله علیه، همه 14 نفر از سادات رو دعوت میکردن برای ختم صلوات و من هم مرحوم امام قدس است. خب دیدید که تسبیح دست هر کسی هست و جلوش هم نخود مثلا میذارن یا لوبیا میذارن، بالاخره یک که مثلا هر صدتایی که میگه یه نخودی میذارن اون طرف تا بفهمن چقدر گفت. خب این تقسیم میکرد، گفتن خیلی نمیگذشت، امام مال خودش سهم خودش رو تموم کرده و بغلی هم برمیداشت، از این بری هم برمیداشت، خیلی تلق اللسان. خب هزار تا صلوات رو مثلا در عرض مثلا چند دقیقه میفهم، اما حالا اون یکی، حالا یکی تازه گفته، حالا دوتا گفته. این شمردن به حساب اختلاف افراد مختلف میشه. بعد چقدر زمان بخواد صرف بشه؟ خب یه چیزی ممکنه اگه بخوای در 5 دقیقه بشماری سخته، اما دو ساعت وقت به آدم بدن راحت. و همچنین اون شیئی که انسان میخواد بشماره، خب ارزن رو بگن آقا یه دونه از این ارزنایی که توی این کاسه هست این متنجس شد، خب ارزن رو بخواید بشماری اصلا تک تک بخواید برداری خودش چقدر طول میکشه، از بس که ریزه مشکله. ولی بگن آقا یکی از این گوز به خدمت شما عرض شد که گله گوزفن اینجوری، خب مشکلی نداره، درشتن اینا زود میشماره اینا رو. پس بنابراین این که شما بگید ملاک اینه، اون وقت چی بگیم؟ بگیم آقا هر جا سخت بود شمردنش علم اجمالی منجز نیست. سخت بود برای کی؟ در چه مقدار؟ و چه چیزی بود؟ پس بنابراین این رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم. اشکال
بله؟ گفته هر جا سخت بود، سختی که بگیم
نمیشه این ملاک باشه آخه. پس برای شما سخته منجزه، برای من سخت نیست منجز نیست، برای اون نمیدونم فلانه. و اگر همین شما بگن آقا سر 10 دقیقه بشمار سخته پس منجز نیست، اما اگه بتونی 1 ساعت بشماری میشه سخت نیست پس منجز هست. این که شخص بگه الان من وقت ندارم چون باید اگه بخوام بشمارم با سرعت بشمارم چون کار دارم، پس دیگه الان چون سخته منجز نیست. این علم اجمالیه به اینکه نجاستی در اینجا. اگه نه فرصت وسیعه بگیم هست.
خب این صورت اشکالش چیه که نسبت به افراد هر فردی نسبت به یک فرد منجز میشه؟ مشکلش چیه؟
مشکلش همینه، مشکلش اینه که به خدمت شما نمیشه بگیم که تنجیز علم اجمالی دایر مدار این اموره. تنجیز علم اجمالی دایر مدار این اموره که همین شی برای شما الان در این ساعت، ولی بعد که رفتید خونتون و وقت دارید دیگه اشکالی نداره، منجز است و باید اجتناب بکنی از اون نجس فل بین. الان که عجله داشتی نه، خب حکم خدا اگر فرموده این نجسه و اونم اطلاق داره اون و باید ازش اجتناب کرد، بین این و اون چه فرق میکنه؟ اشکال دوم
حسب حالات و افراد سختی
و
عرفی
دارن
در نظر گرفته
درسته. مثلا مواردی که
شما
مطرح میکنید مثلا
خارج از حالت عرفیه.
چرا؟
مثلا
برای این شخص
الان چون عجله داره مثلا سخت
برای دیگه، چون
زاپس
برای شما میگید سخت
باشه شماردنه منظور صاحب اسباسش اینه
که
سختی
و عرفی
دیگه
خود نه صاحب مسواک که خودش داره این اشکال رو میکنه.
ما خیلی از احکام اینطوری داریم که خب به حسب عرف یک جایی هست یک جایی نیست، اشکال نداره برای یکی هست برای یکی نیست.
نه اون اشکالی نداره برای یکی هست برای یکی نیست. بله مثلا یکی مریضه یکی مریض نیست، خب بله الان حرج برش داره بعدا حرج نداره، اینا که اشکال نداره.
مثلا عسر شخصی ملاک شده
بله
مثلا اون جایی داریم
که عسر شخصی مثلا ملاک شده یه جایی من بله داریم. اگه یک عملی برای یک کسی اثر است، مثلا روزه گرفتن برش اثر است یا حرجی، خب برش لازم نیست. امروز حرجی بود، روز اول ماه رمضان حرجی بود لوی جهتی، روز دومش حرجی نبود، خب بله دوم تکلیف هستش چون اینا تکلیف های متعدد. اما نمیشه بگیم الان که علم اجمالی داری بین این امور متعدده یک وجوبی وجود داره یا یه حرمتی وجود داره، این علم اجمالی شما. اگه الان عجله داری پس این علم اجمالیه الان چی نیست؟ چون نمیتونی اثر از الان بشماری پس منجز نیست. همین الان اگر اما وقت داری و اینه و میتونی بشماری در اون ساعت منجز نیست. پس اول وقت چون عجله داشتی اشکال نداشت همه رو بخوری، اما اگه اول وقت نخوردی بعد که وقت داری اشکال داری. اینجا نمیتونیم ما این علم اجمالی تنجیز و عدم تنجیز رو دار مدار این بگیم، چون ادله حجیت علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی دار مدار این امور نیست، اون ادله که اقامه کردیم. اگه حکم عقله که میگه وقتی علم داشتی به تکلیف مولا علت تامه است برای این که باید اون رو امتثال کنی، خب فرقی بین این که اثر باشه شماردنش یا اثر نباشه شماردنش نمید. اگر بگیم اصول عملیه جاری نمیشود در اطراف، باز فرقی بین این اون وقت و اون وقت وقت نیست، یا اینکه شما آدم زرنگی هستی زود میتونی بشماری من نمیتونم بشمارم، به اینا دخالت نداره. پس نه همون توضیح اوله میگیم اینا رو اینو نمیتونیم ملاک قرار بدیم برای اینکه خارج بشیم از اون حکم عقل، یا خارج بشیم از چی؟ یا بخوایم خارج بشیم از این که اصول عملیه جاری نمیشه. پس حالا که درسته دیگه ذرت
چیه که ما شما دلیلی ندارید برای اینکه اگر منجزات منجز دانستی رفعیت کنید از امومات در دلیل تنجیز مجمالی به واسطه اثر بودن به این معنا و یا تنجیز نداشت اصلا دلیل این حرف خوبیه، اما اینکه شما بخوایید کلن عذر رو از شخصی بودن خارج بدونید
و این رو بگید آقا نه معنی نمیده، نه ضابطه برای اینجا معنا نمیده.
چرا نمیشه؟
برای همین جا که گفتیم دیگه، برای اینکه اون عدل بابا شما باید میگید شبه محصور غیر محصوره منجز نیست، یعنی اون بیاناتی که در محصوره میگفتید اینجا نمیاد، این بود دیگه.
در یک حس اسریه گردنگیر نمیشه، علم تفسیری هم دارم، در یک روز محصور نیست گردنگیر میشه.
این مرد بر بین و بین اون
دو شمردن نیست.
ببین نداره
آقای عزیز، اون
تنظیمش در رجاله نمیگیره و در دین موضوع اثر بوده.
نمیگیم که خوب دقت کنید، نمیگیم که اون معلوم بالاجمال هرجیست یا اثر از اجتناب از او. این که ملاک قرار نداد، گفت شمردنه. میگه شمردنش، خب شمردن چه ربطی داره؟ اون معلوم بالاجمال یه امریست که اجتناب از او هیچ عذری نداره، هیچ حرجی نداره. مثلا اینجا عرض کردم یه کاسه اینجا هستش، یه دونه از که پر از ارزنه برای کفتراش خریده، دید که میدونه یه دونه از این ارزنا متنجسه، داخل اینا شده، درست؟ خب اینجا اجتناب از این ارزنا که برای این مشکلی نداره که، خب نمیخوره از این، خودش که ارزن نمیخواد بخوره، دست درم بهش نمیزن. پس اون معلومه بالاجمال یعنی اجتناب از اون یک ارزنی که در اینجا هست اثر نیست، هرجی نیست، هیچی نیست. بله شمردن اینا هرجیه، شمردن اینا معصوره. میگه خب حالا که شمردنش معصور شد، پس بنابراین اجتناب از اون معلومه بالاجمال اینجا که خود اجتناب از او هیچ عذری درش نیست، هرجی درش نیست، مشکلی درش نیست، لازم نی بکنی. یا آقا این چه
این ضابطه برای خروج و رفعیت از تنجیز علمی اجمالی؟
بله دیگه، پس همین دیگه.
نه اینکه تعریف اثر بودن چون ضابطه من نیست اقلا مشکل داره
بابا، ضابطه رو این قرار بدیه که هر جا شمردن عد هر جا عد و شمردن اثر بود، پس علم اجمالی در اونجا منجز نیست، ولو اجتناب از اون معلوم بالاجمال یا ارتکاب اون معلوم بالاجمال در شبهات وجوبیه هیچ اشکالی نداره، مشکلی هم نیست. کسی میتونه همچه حرفی رو بزنه؟ یا فقیه همچه حرفی زده اصلا؟ پس بنابرای این ضابطه رو برای این قرار دادن، این معلومه که باطله و درست نیست. اینکه شما شمارش نمیتونی بکنی، شمارش کردن این چرینیه، بله اگر شمارش کردن ملازمه داشت با اینکه اثر باشد اجتناب از او یا این، خب حالا یه حرفی بود، گرچه اونم درست نیست، چون همونطور که انشاءالله بعدن خواهیم گفت در باب شبهه غیر محصوره ما به عناوین اخری که ممکنه تنجیز رو برداره کار نداریم، فقط من حیث انه غیر محصور است میخوایم ببینیم تنجیز رو از بین میبره یا نه. اما از اینکه اجتناب از اون ممکنه محصور باشد یا از محل ابتلا خارج باشد یا اضطرار به انجام بعضی از اطراف داشته باشیم، به اینا کار نداریم، اونا عناوین آخره، اونا در محصور هم باشه باعث میشه که تنجیز نباشه، محصوره و غیر محصوره فرقی نمی کنه. پس بنابراین اینجا فقط میخوایم ببینیم غیر محصوره بودن باعث میشه یا نه. حالا اگه شما بیاد این غیر محصوره رو اینجوری معنا کنید، بگید مقصودمون اینه که هر جا اطراف به اندازه ایست که شمارش کردن مشکل شد، اینجا بحث باید بکنیم یا فتوا باید بدیم به این که اجتناب لازم نیست، علم اجمالی منجز نیست. خب صحبت میشه که بابا این چه بچیست، چه ضابطه ایست؟ اولا هر کسی پس بگیم این آقا اول وقت که وقت نداره و معصوره برای شمردن اینطوریه، بعد اگه وقت وسیع بود اونجوریه، مگر اون ادله‌ای که میگفت علم اجمالی منجز است به واسطه این امور از بین میره، خللی درش وارد میشه، خللی درش وارد نمیشه. پس بنابراین این اشکال اولی است که در مصباح الاصول ذکر فرموده و اشکال درسته. اصر ان اصر العدل انضباط له فی نفسه من جهت اختلاف الاشخاص و اختلاف زمان العد، فالعلف یؤثر عده فی ساعت مثلا ولا یؤثر فی یوم او اکثر، فکیف یمکن ان یکون اصر العد میزانا للشبه غیر المحصوره. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم این است که ما میبینیم آقایون در مقام مثال اومدن فرمودن که اگر یک شاد در بین هزار شاد میدونیم مغصوبه. اینجا فهمیدن شبه غیر محصول است. اما اگر یک ارزن در میان هزار ارزن، یک جو در میان هزار جو، اگه بدونیم متنجسه یا مغصوبه، گفتن نه این شبه محصول است، غیر محصول نیست. اشکال آقای خوری اینه که خب این شمردن، اینی که شما میگید غیر محصور است واقعا مشکله، اینی که میگید محصور است واقعا شمارش مشکله، اونی که میگید غیر محصور است واقعا آسونه، هزار تا گوسفند شمردن چه سختی داره؟ پس این ضابطه با همونی که خودتون ملتزمید شد در نمیاد. این هم اشکال دومه که این اشکال دوم وارده روشنه. از اون طرف میاد میگید اینجا محصور است، اونجا غیر محصور است، بعد میاد ضابطه رو یه چیز قرار میدید که اون ضابطه در محصوره واقعا شمردنش مشکله و علارغم این که مشکله داری میگی محصور است، و اونی که واقعا شمردنش مشکل نیست اون میگی غیر محصور است. این چه ضابطه ایست؟ پس با مثالی که میزنید، با تطبیقی که میکنید جور در نمیاد. این ضابطه اولی که گفته شده. ضابطه ثانی که گفته شده است این است که، یعنی ایشون نقل میکنن، ما ذکر ابو شیخون الانصاری قدس سر را، ایشون فرمودن ان الشبه غیر المحصوره ما کان احتمال و تکلیف فی کل واحد من الاطراف موهومن لکسرت الاطراف. ضابطه دقیقی فرموده، فرموده است که شبه غیر محصوره جاییست که اونقدر اطراف زیاد باشه که وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف که نگاه میکنیم موهوم پیش عقل و عرف، این که این همان باشد بسیار موهوم. مثلا فرض کنید اگه انسان میدونه مثلا یه نفر توی ایران وجود داره که ایدز داره، مثلا خب بالاخره یه نفر هست که ایدز داشته باشه توی مثلا چند میلیون، 80 میلیون آدم میدونه یکیشون هست، یا 10 تاشون حتی 20 تاشون ایدز داره. خب به هر که ملاقات میکنه دست نذاره اجتناب بکنه، چی بکنه؟ بگیم لعل اون همین باشه. اینجا بابا کجا احتمالی که این باشه؟ یک در به خدمت شما عرض کرد که 80 میلیونه و احتمال یک در 80 میلیون از قابل اعتنال نیست، و به خاطر این کسی اجتناب نمی کنه. یک در 80 میلیون. این جور جاهایی که اطراف به مثابه‌ای بشود که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر او موهوم باشه، این میشه شبه غیر محصول. و اینجا وقت بحثه، میشه بحث کرد که آیا عقل اینجا هم میگه اجتناب بکن حق مولویت مولا، حتی در این صورتی که احتمال این که تکلیف مولا اینجا باشه موهومه. باز اینجا هم عقل میگه، میگوید احترام مولا، حق عبودیت مولا فلان، لازم که حتی جایی که تکلیف مولا وجود تکلیف مولا موهومه اینجا هم باید مراعات بکنی. یا اگه خود مولا بیاد اجازه و ترخیص بده در این جور جایی که وجود تکلیفش موهومه، کار قوی انجام داده، ترخیص در معصیت داده و کار قوی انجام داده، تا بگیم اصول عملیه جاری نمیشه، اصول مرخصه جاری نمیشه، خب این دیگه ضابطه معقولی است که شیخ اعظم فرموده، یعنی حالا نسبه الی شیخ اعظم. این
استاد
فقط یک سوال که من رو بپردش میشه
اگر صراحتا ادله شرعی گفته محصول رو نه ما حالا معلوم میشه کم کم همین که میگیم اول خوب بود ادله رو میخونیم یکیش همینه که شما میگید که آیا تو ادله است این محصول که ما دنبالش بخواییم بگیم یه تو ادله نیست توجه فرمودید. خب این فرمایشی است که نسب علی شیخ اعظم قدس سر دو تا اشکال به این فرمایش شیخ اعظم شده که محقق خویم نقل کن. اشکال اول اشکال آقای ناینیه، ایشون فرموده است که این احاله امر به یه امر مجهوله، شما میگید موهوم باش، موهوم داره مراتبه، یه وقت یک در 80 میلیونه در مثالی که ما زدیم، یه وقت نه این چنین نیستش، یک در 20ه. خب 20 اینجا احتمال مثلا اگه مظنمون اینه که در 10 تای اون طرفیه یا 19 تای اون طرفیه، خب این یکی میشه چی؟ میشه موهوم نسبت به اونا. اما این موهوم کجا؟ که 1 در 20 میشه، اونجا که 1 در 80 میلیون باشه کجا؟ همه اینا موهوم است. شما میفرماید ملاک اینه که اطراف به جوری باشه که احتمال در اطراف موهوم باشه. خب این موهوم خودش ذات مراتبه، کدوم موهوم بودنی ملاکه معین نفرمید. پس این احاله به یک امر مجهول است که شما دادید. این اشکال اوله که آقای خویی هم قبول فرمودن اشکاله، این اشکال رو از محقق نائلی که حالا ما بر میگردیم ببینیم با این اشکال به شیخ وارد هست یا وارد نیست. اشکال دوم این است که ایشون میفرماین همون جور که در بحث علم اجمالی گفتیم موهوم بودن بعض اطراف باعث عدم تنجیز نمیشه. مثلا ما میدونیم دوتا کأس داریم، کأس الف و با، میدونیم یکی از این دوتا نجسه، ولی 90% احتمال میدیم کأس الف باشه، 10% احتمال میدیم اون نجسه کأس با باشه. خب پس کأس با شد موهوم، چون طرف مظنون میشه موهوم دیگه. کأس یکیش 90%، اون دیگری 10%. شما میتونید بگید که از اون 10% لازم نیست اجتناب بشه؟ کسی ممکنه بگه همچه حرفی رو در اینجا؟ نمیشه همچه حرفی رو. علم اجمالی وقتی پیدا کردی به اینکه یک نجسی در بین این دوتا کاسه هست، ولو یک طرفش مظنون باشه طرف دیگر موهوم باشه، تمام ادله‌ای که بهش استناد کردیم اینجا میاد میگه باید اجتناب بکنه. پس موهوم بودن نمیتونه مانع از تنجیز علم اجمالی باشد. این مانوس و علی شیخ الاعظم و اشکالی که این دو بزرگوار کرد.
ضابطه غیر محصوره
داشت مشخص میگه. ضابطه برای عدم تنجیز. نه میخوان بله، چون میگن غیر محصوره منجز نیست، یا علم اجمالی در شبه غیر محصوره منجز نیست. درست؟ بعد
فرق بر ضابطه تنظیمی
تنی برزابست
اول
بگیم
آقا موضوع چیه؟ این
شعبه غیر
محصوله چیه؟
بعدش بگیم آقا منجز
هست یا نیست؟
بله ببینید، حرف سر اینه که شما میخواید یه ضابطه بیان کنید برای اون مواردی که میگید تنجیز نیست، درست؟ ضابطه میخواید بکنید برای مواردی که تنجیز نیست و اینو دست مکلف بدید، به مکلف بگید هر جا موهوم شد میگیم با اینکه خودتون همچرفی نمیتونید بزنید، پس این چه ضابطه ای که برای غیر محصوله بیان بکنید؟
از این شبهات غیر محصوله منجز میدونه.
بله؟
باب دیگه ای از عنوان اخرا میاد میگه باید اجتناب کنه، منجز میدونه تو هم محصوله هم غیر محصوله.
بابا اگر بخوایم ایشون میخواد بگه ضابطه بیان بکنیم و قبول بکنیم غیر منجز که در شبهات غیر محصور منجز نیست، یه کسی میاد میگه آقا نه من اصلا فرق قائل نیستم، من ضابطه نمیخوام بیان بکنم، درست؟ اما یه وقت میخواد بگه حالا اگر گفتیم ضابطش چیه؟ خب اگر گفتیم میشه این ضابطه باشه؟ نمیشه این ضابطه باشه. این اما وقتی ما مراجعه به رسائل میکنیم ببینیم ما نصب الی شیخ الاعظم اونجوری نیست که در رسائل خودش فرموده. و این اشکالات بعضیش اصلا به شیخ الاعظم وارد نیست. حالا امروز دیگه وقت نیست که من الان آدرس میدم مطالبه فرمایید تا انشاءالله جلسه بعد که یک شنبه خواهد بود. علتش که شنبه به مناسبت حالا ما یقال که سالگرد وفات فاطمه معصومه علیه السلام است، که البته نه ما از باب این که گفته میشه شنبه است، چون این مدرک درستی نداره و حالا چیزیست که حالا رایج کردن، ولی این که 11 ذوالقعده سال روز وفات اون حضرت باشه هیچ دلیلی نداره. و به قول آیت الله زنجانی یه کسی نمیدونم بالاخره اینو ساخته اون زمانهای قبل، ولی حالا بالاخره چون این احترام از اون بزرگوار داره میشه و اینجا دیگه عزاداری است و سینه زنی است و دستجات و اینها میاد، بخواد مجلس بحث و اینا باشه و اعتنایی به این احترامی که میشه نباشه، ما از این جهت ولی نمیخوایم تایید بکنیم این که الان صاح روزه اونجا. خب حق صدیقه فاطمه معصومه سلام الله علیها هم بسیار بسیار فراوان است و این بزرگوار صدیقه ثانیه هست سلام الله علیها، با اختلاف مراتبی که البته وجود داره. فلزاست که دیگه شنبه از این جهت تعطیله. فلزا بحث انشاءالله روز یک شنبه خواهد بود. فرمایش شیخ اعظم این به شبهه غیر محصوره که نگاه بفرمایید، در اونجا وقتی ضوابطو میخواد بفرماید اونجا و یمکن ان یقال، این چاپی که من دارم صفحه 271، و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس ان غیر المحصور ما بلغه کسرت الوقائع کذا، و صلی الله علیه و سلم.